السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در خدمت دوستان هستیم در محضر آیه 228 سوره بقره که دیروز هم در محضرش بودیم. این آیه شریفه، این سه دست آیاتی که در محضرشون هستیم، آیاتی است که مربوط به زندگی خانوادگی و به خصوص بحث طلاق است و لذا این بحث از اون مباحثی است که اگر خوب روش کار بشه و دقت بشه شبهات زیادی رو پاسخ بوست. تبیین در رابطه با مسئله زن تو این مباحث خیلی قوی صورت میگیره، چون اینجا حقوقی برای زن داره ترسیم میشه و حقوقی علیه زن داره ترسیم میشه. تو یک مسئله دعوا داره این بحث شکل میگیره که در وقت دعوا چگونه باشه، چون بالاخره طلاق یک دعواست که دارن با نزاع از هم جدا میشن و این معلوم میشه عدم سازگاری است. تو وقت نزاع اقل حقوق و کف حق باید معلوم باشه، چون دعوا بر سر اون کف حق است که باید روشن باشه. تو وقت ازدواج ممکنه که اون تعالی حقوق دیده بشه که وقت سازگاری و همراهیه. لذا تو بحث طلاق اون کفهای کار و اون جایی که دیگه کمتر از اون خطوط قرمزه و نمیشه از اون کمتر، اینا تو اینجا شناخته میشه. در اینی که بحث اجتماعی و خانوادگی است، یه بحث کاملا انسانشناسی توش مطرح میشه، یه بحث کاملا الهی از اینها نشأت گرفته میشود. یعنی این بحث رو فقط به عنوان یک بحث احکام ساده فقهی نبینیم، بلکه در زیل این احکام فقهی بسیاری از مبانی انسانشناسی و حتی بحث‌های بین زن و مرد که صنفاً چه تفاوتی با هم دیگه میکنن، حقیقتاً چه اشتراکاتی با هم دیگه دارن و بسیاری از این مسائل در ضمن این بحث‌ها داره چی میشه روشن میشه. لذا من تو نگاه اول که دوستان به این آیات نگاه میکنن، آیات رو خیلی غیر مربوط به خودشون نبینن و خیلی مثلا عادی نگاه نکنن. این آیات الهی مثل آیات دیگه قابل این است که اگر به مبانیش متصل بشه و مبانی که توش اشباع شده تحلیل بشه، خیلی از مباحث جدی رو تو زندگی اجتماعی امروز ما مشکلات رو برطرف کند، یا پیشنهادهایی تو نظام تربیتی تو اینها دیده شده باشد و معلوم بشه و ازش استفاده بشه و امثال اینها. لذا بحثم این است که تو نگاه اول آیات طلاق است و آیات طلاق خیلی بحثی شاید مبتلا به ما نباشد. حالا ممکنه کسی الان اما خب حکمش رو میدونه، اونجا میگیم حکمش رو میفهمیم دیگه اینقدر لزوم نداره. نه، اینا تو جایی است که داره در وقت نزاع یا در تبیین مسائل بسیاری از مبانی تو همین فروع ساده داره آشکار میشه و حد میشه. دیروز قسمتی از بحث رو در خدمت دوستان بودیم که آیه شریفه این است که والمطلقاتو، بسم الله الرحمن الرحیم، والمطلقاتو یترقصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. بعضی از بحث که گذشت، یه نکته‌ای که در جلسه دیروز گفته شد و بعضی دوستان اعتراض کردن که لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمنن بالله والیوم الاخر، که خود این یک اصل به اصطلاح کلی است که هر جایی که خدا وجوب اظهار رو قرار داده در مقابلش چی قرار داده؟ قبول رو، لزوم قبول رو هم در کنارش قبول قرار داده. بله، اگر این لزوم قبول منجر به ضرری به غیر بشود که جای چی باشد؟ دعوا باشد، جای نزاع باشد، اونجا فرمودن که اونجا لزوماً قبول برای اون کسی که متضرر میشه لزوم ندارد، بلکه میتوانند ادعا داشته باشند و چی کار بکنند؟ جای محاکمه و جای تحاکم و جای نزاع هست. این یه نکته. نکته تکمیلی دیگر این است که تو بعضی دوستان نشونم دادن که آوردن بحثی که مثلا بعضی از بزرگان کرده بودن، این بودش که قطعاً تو جایی که علیه خودشه مقبول است. یعنی اگر جایی به زن وجوب اظهار رو مطرح کردند، اونجایی که علیه خودش این وجوب اظهار قطعا مقبول است، یعنی اونجا شکی نیست که مثل اقراری میموند که اگر در حقیقت برای خودش این چند چیز رو که گفتن حتما باید کتمان نکند، نه هر جایی، اونجاهایی که مربوط به اوست و از اخبار به واسطه خود او فقط امکان پذیر است، اگر اخبار کرد اون چه که علیه خود اوست قطعا پذیرفتنی است، اون چه که علیه او نیست ولیکن به اصطلاح علیه دیگری است، اگر که اون شخص اعتراضی نداشته باشد اون هم قطعا مقبول است و همین شهادت کفایت میکند که قبول برش متحقق بشه. اما اگر برای دیگری اضراری رو به دنبال داشت، اون موقع چی هستش؟ قابل نزاع است، که دیروز همین بحث رو اشاره کردیم که اگر اضرار به غیر باشد و این اضرار به غیر به جوری باشد حقی ضایع بشود و مثلا خلاصه بگه من ولد دارم در رحمم، تا در حقیقت چی بشه این مرد نفقه بر گردنش بیا تا مدتی که مثلا 9 ماه، این نه 3 ماه فقط بلکه تا 9 ماه، خب این جا دارد که اگر مرد احساس میکند این اضراریست شکایت بکند و چی بشه اختبار بکنند که آیا ولد دارد یا ندارد. اما اگر گفت ولد دارد و مرد هم نزاعی نداشت، اگر دروغ هم گفته باشد، اگر دروغ هم گفته باشد، اینجا در حقیقت اون حرام رو مرتکب شده در دروغ گفتن، و بر مرد اگر قبول کرد وجوب نفقه هست که انجام بدهد، و اگر زن گرفت و معلوم شد که بعد از اون دوران عده این حمل نداشته پیش خودش و این حقی که گرفته و پولی که گرفته او باطل است، حرام است، مثل بقیه حقوق باطلی که کسی بدونه که طرف مطلع باشد از او چیکار بکند، بگیرد و متوقع، خب اینم باطل است، لذا حرام رو مرتکب جواز ایجاد نمی کند در تصرف این، چون مرد قبول کرد حرفش رو و حقوق او رو به عنوان نفقه پرداخت کرد، برای او جایز نمیشه تصرفش چون دروغ گفته. پس اصل مسئله روشن است، اگر در جایی به عنوان یه قاعده کلی وجوب ابراز رو خدای تبارک و تعالی به عهده کسی گذاشت، در مقابلش فل جمله لزوم قبول هست. فل جمله، حالا این فل جمله ممکنه که قیودی داشته باشد، بل جمله نیست، فل جمله حتما باید لزوم قبول هم در کنار این باشد و الا اگر نباشد لغو میشه. حالا این فل جمله سه اش تا کجاست، بحثی است که دیگه تو دایره فقه تعیین میشه، اگر مبحث فقهی است که تا کجا و چه حدودی میتونه رو تخصیص بزنه که ما من آمن الا وقت خص، که اختصاصاتش البته با دلایل متصله یا منفصله در حقیقت محقق میشه. این یه نکته ای که لا یحل خودش یه قاعده مهمیه، لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، که زیر مجموعه یه قاعده کلانتری است، این در اینجا یه مصداقی از اون است، مصداق اینجا در مورد اخبار اون چیزی است که فقط زن مطلع بر اوست که میداند عادتش کی آغاز میشود، عادتش کی پایان یافته، آیا در عادت به سر میبرد یا در عادت به سر نمیبرد. این گونه نیستش که در دوران عادت همیشه برای دیگران هم مکشوف باشد که این عادت است، ممکنه که چی باشه اختبارش سخت باشد، البته با وسایل و تجهیزات، یا در حقیقت عمل حرامی که لازم باشد که رؤیتی که تا اون حرام، خب اینا لزوم ندارد، تا اون جایی که اختبار کفایت میکند به همین مقدار که اخبار خودش باشد کفایت میکند، منتها لزوم قبول هم در طرف مقابل. لذا مثلا تو زندگی زناشویی اگر زن اظهار میکند که عادت هست، مرد حق ندارد ارتباط را، حق ندارد، به همین صرف این مقدار چی هستش؟ صرف این مقدار. اگر زن دروغ گفت حرام مرتکب شده، او سر جاشه که حرام مرتکب شده، حقی رو ضایع کرده، اما در این حال اختبار او چی هستش؟ اختبار او همین مقدار که لزوم دارد اخبار، قبول او هم چی هستش نسبت به طرف مقابل؟ الزامی است که نمیتونه تعدی بکنه بگه نه تو نیستی و هر کاری در حقیقت او از دستش بیاد، نه این نمیشه، این امکان پذیر نیست. اخبار او با قبول طرف مقابل این تلازم دارد. خب اینم یه نکته که از بحث دیروز باقی مونده بود. بحث به اینجا رسید که و به اولتهن احق بردهن فی ذلک این ارادو است. عرض کردیم در اینجا 6 تا حکم آمده، 5 تاش حکم فقهی است، یکیش یه حکم چی هستش؟ معرفتی است که در انتهاش آمده، که همون از سنخ بحث هایی است که عرض کردیم تعلیل در انتهای آیه کل آیه رو پوشش میده، که اگر در انتهای آیه آمده والله عزیز حکیم که این دو اسم آمده، سرتاسر این آیه با اسم عزیز حکیم تجلی و ظهور پیدا کرده. حالا تطبیقش میکنیم به عنوان نمونه ایشالله در انتهای بس اگر فرصت شد، که ببینیم که این اسمایی که در انتها میاد چگونه با آیه نسبت پیدا میکنه، که اگر چند موردش رو آدم این کارو بکنه بعد کم کم میبینید که این قدرت و ملکه ایجاد میشه که تو آیات دیگه هم تا اونجایی که نزدیک بتونه آدم استظهار بکنه این رو تطبیق بکنه. خب میفرمود که در اینجا حکم 5 حکم داشتیم. اولین حکمش که والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء بود. دومین حکم چی بودش؟ دومین حکم لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمنن بالله والیوم الاخر که گذشت. سومین حکم این بود که و بعولتهن احق بردهن فی ذلک این ارادو اصلاحن. این در تربص بهولت چی هستن؟ بهولتهن احق بردهن فی ذلک، یعنی در اون تربص این ارادو اصلاحن. دیروز عرض کردیم که بل به حقیقت اطلاقش مال اون همجور که مرحوم علامه فرمودن این است که استعلا و قوت و ثبات و شدت توش خوابیده در بل، لذا به سرزمین بلند و مکان بلند میگن بل. به در حقیقت تعبیراتی که شده مثلا به سنم و مالک، کسی که مالک چیزی باشه بل اطلاق می شود، به سنم و بوتی که به نسبت به او خضوع صورت می گیره اطلاق چی شده؟ بل شده است. و نظایر اینها به زوج هم اطلاق بل شده است. عرض کردیم منتها بعض اختصاص دادن به اونجایی که بعد از ارتباط و مباشرت باشد. حتی به نخل بلندی که بی نیاز از آب، آب دادن نمیخواد. ببینید نخلی که بی نیاز از آب است، آب دادن نمیخواد، اطلاق چی شده تو لغت؟ اطلاق بعل شده. همه این اطلاقات یک منشأ دارد که همون قوت، استقلال، شدت است. لذا اگر به علت تعبیراتی که در قرآن آمده گاهی به عنوان زوج آمده، گاهی به عنوان بعل آمده، گاهی به عنوان رجال آمده، مثلا الرجال و قوامون علن نسا، که حالا تو رجال هم عرض خواهیم کرد، اگر لغت و استظهار لغتی اینها خوب دقت بشه هر کدام از اینها دلیل خاصی دارد که این آمده. چرا گاهی به لحاظ سیاق تغییر ایجاد می شود از مثلا زوج به بل و از بل به رجال، که در اینجا یه همچین مسئله صورت گرفته که به صورت بل آمده و بعد تغییر سیاق داده شده به رجال در ادامه آیه. همین اینها هر کدام مفهومی رو داره بیان میکنن، از باب این نیست که خواستن تکرار و فقط این باشد که تکرار صورت نگیره. بله تکرار صورت نگرفتن هم خودش حکمته، خودش در حقیقت یک دلیل بر بلاغت و فصاحته. اما اینجا علاوه بر این جهات دیگر مسئله هم که خود رجل با بعل با زوج تفاوت دارن در اطلاق شما به کارگیریشون چی شده؟ رعایت شده. لذا اگر رگه این در قرآن و روایات پیگیری بشه میتواند خودش یک موضوع چی باشد؟ یک موضوع جالبی باشد که رجال به چه حیثیتی در لغت به کار رفته و قرآن در رجال رو به این حیثیت که در لغت به کار رفته چگونه به کار گرفته و ازش چه مفاهیمی استفاده می شود، که الان مثلا تو اینجا میتونیم و تطبیقش رو انشاءالله تو ادامه بحث ببینیم. خب بحثی که ایشون داشتش از کردم دیگه، معنا رو اینجور کردن که به چیزی اطلاق می شود که قائم به نفس خوده و استعلا و استغنا و بلند مرتبگی دارد، یعنی استغنا و استعلا و قیام به نفس دارد، احتیاجش کمتر است. بقیه اونی که احتیاج مثل نخلی که بی نیاز از آبیاریه میگن بعد، سنم که بت است که در او رو در حقیقت چی میبینن؟ ثابت میبینند و مستعلی، خودشون رو خاضع در مقابل او و امثال این مثال هایی که زدن. مرد رو هم در مقابل زن اطلاق بعل که شده یک حالت استغنایی و استعلایی نسبت به مرد در رابطه با زن ده. منطقه این استغنا و استعلا نه در رابطه با شخصیت معنوی است، بلکه در رابطه با چی هستش؟ در رابطه با، حالا بحثش رو بیان میکنیم، در رابطه با یک نوع مدیریت زندگی است. که این مدیریت اجتماعی زندگی تو زندگی این در حقیقت چی هستش؟ این رعایت باید بشود. قرآن به این اعتنا دارد، روایات ما به این اعتنا دارند که این مدیریت و استعلا تو خانواده ها باید چی باشد؟ باید هم تو طبیعت مرد قرار داده شده در نسبت به زن، هم در نظام تشریع این چی شده؟ تایید شده، این نسخ نشده و این رد نشده. که لذا ضعف مرد در خانه ممدوح نیست. نه ضعف مرد یعنی ملایم بودن مرد، نه، ملایم بودن که این همه در روایات تاکید شده که بهترین خلق حسن داشتن در خانه، رحیم بودن، منتها ضعف مرد که تصمیم گیری در خانواده و مدیریت در خانواده از مرد چی شده باشه؟ از مرد سلب شده باشه، این ممدوح نیست. اما اینکه مرد تصمیم گیری هاشو با کمال رأفت و رحمت و با تمام در حقیقت ملاطفت تو خانواده انجام بده، خب این ممدوحه، ولی تصمیم گیر باشد که خانواده بدون تصمیم گیر نماند. این غالبی در مردها قوی تر از زن است غالبا، اما در جای ممکن است البته مردی ضعیف و نفس باشد نسبت به این خصوصیت وجودیش و زنی قوتش در اینجا بر مرد غلبه بکند به لحاظ این خصوصیت. حالا در اونجا آیا ممدوح است که این مسئله از طریق زن انجام بشود یا در ادامه ممکن است به مشکلاتی بر بخوره؟ تو ادامه بس ممکنه بعضی از نکاتش انشاءالله بیاد. میفرماید که فرمایش داشتیم، میفرماید که ضمیر فی بعولتهن للمطلقات، ضمیری که در اینجا اومده که بعولتهن احق بردهن، میگه ضمیر بعولتهن برمیگرده به مطلقات. اگر ضمیر بعولتهن بر نگرده به مطلقات چی میشه؟ یعنی در حقیقت مطلقات از اول، اگر ما دو جور میتونیم در نظر بگیریم، بگیم مطلقات از اول خاص آمده مربوط به رجعی است، طلاق رجعی است، که این بعولتهن احق بردهن چی هستش؟ مربوط طلاق رجعیه دیگه، در طلاق باین که بعولت اونها حق و بردهنه نیستن، در طلاق رجعیه که این مسئله هست. اگر بگیم که این ضمایر تطابق دارد بعولت اونها به مطلقات به این عنوان که این اوس و به عنوان به اصطلاح اطلاع مطلقات رو طلاق رجعی بگیریم، حکم طلاق باین در این آیه روشن نشده اون موقع. اما مسئله رو این است که در این آیه مطلقات رو مطلق گرفتن، همه مطلقات رو شامل می شود با این و رجعی را، ولی حکم بعدی که بعولتهن احق بردهن، با این که ضمیر بعولتهن بر می گردد به مطلقات، منتها به نحوه چی؟ این با قرینه احق بردهن نشون میده که این طلاق طلاق رجعی است در بعولتهن احق بردهن، یعنی پس این حکم اختصاص دارد به چی؟ به رجعی. اما این گونه نیستش که بل مطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، هم مربوط به چی باشد؟ طلاق رجعی باشد. او مطلق است ولی این حکم اختصاص دارد به طلاق رجعی. و الضمیر فی بعولتهن الا للمطلقات الا ان الحکم خاص به رجعیات دون مطلق المطلقات الاعم منها و من البائنات، که مطلقات هم رجعی رو شامل میشد هم و المشار الیه بذلک التربص و المشار الیه بذلک التربص الذی هو به معنی عده و تغیید به قوله، اونی که اشاره شده به ذلک، گفتیم که حق بر ده نفی ذالکه، میگه این ذالکه به چی برمیگرد؟ به تربص، به معنی العده و تغییر به قوله این ارادو اصلاحن لدلالت علا وجوب ان یکون رجول قرز الاصلاح باید باشد. منطقه یه تعبیر دیگری که استفاده کردند این است که این بعولتهن احق بردهن این ارادو اصلاحن، درسته؟ بله؟ فیزالکه این ارادو اصلاحن، این بعولت چرا بل در اینجا آمد؟ بل که در اینجا آمد با قرینه این ارادو اصلاحن که آمده و زوج نیامد، یعنی این که اون مردی که این استقنا و حالت رو دارد، این عزت رو دارد که میخواد برگردد و قصد اصلاح دارد، این توان اصلاح رو دارد، و الا زوجی که ضعیف بوده و همسر او به هر دلیلی با هم دیگه متارکه کردن، اگر این قدرت ندارد بعل نیست. دقت میکنید؟ حالت عزت و استغنا و اراده ندارد، صاحب عزم نیست. این اراد و اصلاحاً اشاره دارد به این که چرا بعل آمده، از باب این که این توانمند است در اصلاح این خانواده. اگر بعل نبود، در مدیریت این خانواده قوی نبود، این اراد و اصلاحاً برای او مقدور نیست. پس باید این اراد و اصلاحاً موضوعش توانایی این توش باشد اشباع این توانایی در موضوع به صورت چی دیده شده؟ بعل بودن، لفظ بعل آمده، نه زوج، که زوج اعم است، ممکنه اون زوجی که این توانایی را ندارد چی بشه؟ لذا این بعل آمدن در اینجا خودش یه وجهی از وجوهش این است که چرا سیاق تغییر پیدا کرده و عنوان بعل آمده با این اراد و اصلاحاً میتواند این معیدی باشد که این توانایی اصلاح دارد، قدرت اصلاح و مدیریت دارد. و الا اگه این مدیریت نه، اینکه اگر کسی نداشت حرام برگشتن و نمیتونه برگردن، نه، داره وجه ترجیح رو بیان میکند که این اراد و اصلاحاً با این توانایی اگر باشد ممدوح است و خدای تبارک و تعالی اون رو تایید میکند. بله، حالا زوج مثلا در رجعه در طلاق بائن هم زوج اطلاق می شود تو دوران به اصطلاح، هم در رجعی هم در بائن تو روایات متعدد یا آیات اطلاق زوج شده، یعنی زوج اینها زوج صدق می کنند به لحاظ چی؟ به لحاظ تلبس سابق، به لحاظ تلبس سابق صدق می کند. اشکالی هم از جهت اطلاقی ما نداریم که صدق بکند زوجیت بر چی؟ به لحاظ همون تلبس. کلمه چی؟ حالا او بحث است که در رجعی، حالا اینا داریم از دو نکته بعدی این است که در بحث رجعی اگر میگه احق و برده نه، این احق و برده نه اصلا خودش توش احقیت نه به معنای افعل و تفضیل است. اگر به معنای افعل و تفضیل باشد یعنی از افراد دیگه هم چی هستن؟ حق دارن، در حالی که حرام است در دوران عده فرد دیگری، حتی خواستگاری این خانومی که در عده دیگریش بیاد، چه برسه به این که بخوان در حقیقت کار بکنن، حقی برای او باشد برای این آمدن. پس این احق بودن در اینجا احق و برده نه به معنای حقیقونه، نه به معنای احقیت افعال و تفصیلی که چی باشد، دیگران هم حق دارن، این هم حق دارد، منطقی احق است، نه اینجوری نیست، بلکه به معنای حقیقونه و در قرآن به کار رفته. افعال و تفصیل به معنای چی؟ به معنای همون در حقیقت حقیقت خود اون شی، نه به معنای افعال و تفضیلی که از دیگران برتر باشد. این حقیقت شاید خلاصه به نحوه احقیت هم که به کار رفته، شدت تأکید در امکان رجوع است که این برگردد و الا به معنای افعال و تفضیلی نیست. یه نکته این است،
بعد از عده رو ببینیم
نه دیگه، بعد از عده نه، نه دیگه، بعد از عده احقیتی هم در کار نیست، همه مساوی هستن. بعد از عده دیگه بعولتونه احق و برده نه برده، رد که آمده، رد یعنی چی؟ رد یعنی برگشت به اون چیزی که قبلا بوده به عقب. این فقط در عده امکان پذیر است، یعنی بعد از عده دیگه رد اطلاق نمی شود و رجوع هم اطلاق نمی شود، بلکه چی هستش؟ بلکه ازدواج. لذا صیغه هم میخواد و عقد هم میخواد، ولی در اینجا چی هستش؟ صرف رجوع کفایت میکنه.
اگر عقد بخواد دیگه رجوع معنا نداره.
بله؟ نه دیگه رجوع معنا نداره، از ابتدا استینافیه دیگه، این استیناف جدید است. وقتی عقد میاد یعنی عقد جدیدی است. میتونن شرایط جدیدی بگذارن، مهر جدیدی بگذارن، شرایط ولی در رجوع دیگه شرایط جدید نداره. حتی اگر مهرشو پرداخت کرده بود وقتی رجوع میکنه دیگه مهر جدیدی ایجاد نمیشود، همون بقای همون عقد سابق. لذا برده نه دلالت بر همین مسئله دارد که این همون ادامه است. نکته دیگری که در اینجا باز حالا یه قدری بخونیم که میترسم که جلو نریم، چون اینا نکات زیادی تو اینجا هست قدش که میرسیم. بله، دلالت علی وجوب ان یکون الرجوع لغرض الاصلاح لغرض الاضرار، که در آیات دیگه نهی شده بود که اگر مرد بخواد برگرده تا زن رو آزار بدهد، چون زن وقتی که مرد برگردد امکان ازدواج دیگه هم براش چی میشه؟ سلب میشه. بیاد پادر هوا این رو نگه داره، رجوع بکنه و نه طلاقش بده و نه چی رهاش بکنه و نه به صلاح زوجیت باشد، خب این آزار دیگرانه، آزار در حقیقت اون. لذا میگه این اراد و اصلاحن، در آیه دیگر آمده است ولا تمسکوهن ضرارن لتعتدو، نگه ندارید همسرانتون رو با در حقیقت اینکه ضرر بخواید به اونها بزنید، لج کرده باشید تا اونها رو بگید طلاقت هم نمیدم، هر کاری دلت میخواد بکن. خب اینجور هم نبوده که امکان ازدواج برای مرد نباشه، برای مرد هست، ازدواجش رو میکنه، کارهای خودش رو، راحت خودش رو دارد، اما این رو هم چکار میکنه؟ پادر حوال. میگه این در نزد منظر الهی این حرام است، که حرام است به معنای حرام اخلاقی. ولا تمسکوهن نظرارن لتعتدو، اگر اینجور کسی انجام داد این در منظر الهی مبغوض است. خب و لفظ احق و اسم و تفضیل حقه ان یتحقق، این حقه یعنی نه حقه یعنی از این احق اومده باشه، حق این اسم احق، حقه یعنی ان یتحقق معناه دائما مع مفضل علیه، این دائما باید معناش با مفضل علیه، اونی که مفضول است باید حتما همراهش باشه، افعال و تفضیل دیگه، که ان یکون للزوج الاول حق فی المطلقه و لسائر الخطابه حق، و زوج الاول در این حالت احق است به حال سبق زوجیه، منتها میگه غیر ان رد المذکور لا یتحقق معناه الا مع زوج الاول، پس به نحو احقیت به معنای افعال تفضیلی نیست در اینجا، قرینه در کار است که معلوم میشه فقط زوج اوله، لذا اصلا آیا چیزش هم همین جوریه، یعنی بر مرد هم حتی در اون حالت حرام است که خواهر این زن رو بگیرد، یعنی احکام زوجیت باقیه، احکام زوجیت در این حالت باقی است، نفقه بر مرد لازم است، هم خواهر این خانومی رو که طلاق در عده رجعی است نمیتونه بگیره، حرام است برای مرد تو همین، چون حکم زوجیت به نحو ضعیف ادامه پیدا میکند و اکثر احکامش باقی است.
اجازه گرفتن از مرد و اینا برای بیرون
رفتن هست دیگه، الان نمیدونم این رو، اینو نمیدونم که آیا در دوران عده، چون اکثر احکام، نمیگیم همه احکام، اکثر احکام در دوران چیز هست، لذا حکم به زوجیت میشه، اما زوجیت ضعیف است، لذا حکم زوجیت، اما اینکه حالا اجازه رفتن بیرون رفتنش هم اجازه این هست با این که اینجا تو دوران طلاق است یا نه رو الان حضور ذهن ندارم، کسی حضور ذهن داره؟
آیه میگه لا یخرج، نمیدونم
بله
لا تخرجون،
نه اون اخراج از مکان است، یعنی نمیتونید مکان رو چکار بکنید
بیرونش، فلا یخرج نه داره، نمیتونه بره بیرون مگه اینکه اونم بعد اجازه بگیره،
حالا باید ببینیم، الان من شاید مثلا الان من حضور ذهن ندارم، لابد حکم معلومه ولی من حضور ذهن ندارم، بعد میفرماید که و من هنای از ان فی الایه، در آیه در حقیقت چی هستش، تقدیرا لطیفا به حسب المعنا و المعنا و بعولتهن احق بهن من غیرهن و یحصل ذلک بالرد و الرجوع فی ایام العده و هذه الاحقیه انما تتحقق فقط فی الرجعیات، اما اگر عقد با این بود چی، اگر طلاق با این بود چی؟ احقیتی در کاره؟ نه دیگه، احقیت همه مساوی هستن. در قد با این چی هستن؟ همه مساوی هستن و فرقی نمی کند. هیچ حقی برای کسی در دوران عده نیست و بعد از عده است. بله. تو ذهنم هست اما در این شو یقین نداشتم که حکم شرعی آدم به حد بگه دیگه. بقیه مراجع نگفتن، یعنی؟ رساله سیستانی. یعنی؟ اکثر احکام زوجیت در دوران طلاق چی هستش؟ عده رجعیه باقی است، اکثر احکام در عده رجعیه باقی است، لذا چون باقی است از جملهش ممکن همین، ولی تو بائن این گونه نیست، تو بائن ممکن است که دیگه بسیاری از احکام زوجیت اونجا ادامه نداره، بعضیش ممکنه که دیگه چون ضعیف‌تر از قبلا میشه. بله بله بله، پس معلوم میشه که یعنی این رو هم جزو اون احکام جان، حالا اون خیلی سال رعایت نمی کنه، ما حکم شرعی اونو باید بدونیم، در این حال رعایت کردن مردم متشرعه گاهی حکم دیگریه، یعنی دیگه خودشونو خلاص شده میبینن، اون از قبل از طلاقه، یعنی از وقتی قهر کردن دیگه هر کسی کار خودشو میکنه، کاری نداره، اون دیگه از دوران قهر آغاز میشه. بله، یه موقع یه سال قهرن بعد طلاق میگیرن، ولی تو همون یه ساله هم دیگه اصلا اگه بهش میگه چرا رفتی، اون موقع همونجا هم خلاصه طلبکارم میشه که به من توهین میکنه، به قول آقا میگه خلاصه تو خونم از قهرم نکرده گوش نمیکنن دیگه، حالا دیگه دیگه تو دوره اصلا گاهی عمدن خلاصه چون قهره است میخواسته بگه تو خب بعضی مردا وسواس دارن، من مشاوره متأسفانه دیدم که بعضی مردا وسواس شدید دارن، همسرش با پوشیه همراهش داره میره، وقتی میاد خونه 10 بار باش دعوا میکنه که تو با پوشیه راه رفتی، هم پیش منم بودی، منم کنارت بودم، یکی نگاهت کرد. خب این میگه بنده خدا اومد میگه حاجا من چیکار کنم یکی نگاهم نکنه، هر کی میگه تو خیابون داریم راه میریم، یکی نگاه بکنه دعوا رو میندازه، و اصلا ما جرئت نمی کنیم خونه بیرون بریم، میگه این اگه بیرون بریم یه کسی نگاه بکنه به این، حالا رو پوشیه داره اصلا یه کاملا محصوره، میگه من چیکار بکنم دیگه کسی بهم نگاه نکنه، شما بگید من چیکار بکنم که کسی نگاه نکنه، جلو خود شوهرش هم میگه بنده خدا، میگه من چیکار بکنم که، میگم دیگه من که مقصر نیستم، حالا اگه یه موقعی آدم کاری داره بیرون لازمه بره، با خودش هم میره، با اینجور هم میره، خب دیگه گاهی وسواس میشه، این دیگه به حدی میرسه که عاجز میکنه طرف مقابل رو، که خودش هم میگه آقا دست خودم نیست. همین که تا ببینم که دعوا را میزنه، تو میگه تو اتوبوس، تو خیابون، تو هر جا، میگه اگه یه موقع بیرون بریم برگردم تو خونه، چند بار دعوا کردیم تا برگشتیم تا خونه، یعنی تا چند بار نه با من دعوا کنه، با دیگران هم دعوا میکنه، بعدم میاد تو خونه منو دعوا میکنه، یعنی اونجا اونا رو دعوا میکنه، بعد میاد تو خونه منم دعوا میکنه. این دیگه خلاصه اصلا گاهی کسی هم مثلا توجه به این نداشته، اصلا خلاصه احساس میکنه که اون داره نگاه میکنه، یعنی این نگاه میکنه. خب اینم هست، بیچاره میکنه اصلا. بعد یعنی که اینجوری طلاق بگیره چی میشه؟ از همون روز اول میزنه بیرون، میره بیرون دق و دلی این چندین سالش که بعدش عقده شده رو خالی بکنه. بله خب دور نشیم از اینجا. و من هنایی از حتی این تقدیر و حاضه الحقیه این نمتتقه فرجا دون البو علتی لا رجوع و حاضه یه القرینه علا ان الحکم مخصوصون به رجعیات لا ان زمیر به اولت ان راجون الا بعض المتلقات به نحو استخدام. اگر اینجوری بگیم او ما اشبه هزاله که بعضی خواستن بگن به نحو استخدام است، ایشون میفرماد نه، میگه قرینه در کار است که اینجا به اولت ان زمیر چی هستش؟ ضمیر برمیگرده به مطلقات، اما قرینه در کار است که مخصوص رجعیات است، نه برگرده به نحو استخدام. اگر برگرده به نحو استخدام، وقت گاهی میگن که اون خود از اول تخصیص گاهی میخورد به مطلقات، یا باید از اول تخصیص بزنیم بگیم که عده در بقیه معلوم نیست، فقط در رجعیات است، یا به نحو که احکام متفاوت میشه اون وقت اگر به نحو استخدام گرفتیم. بل آیه خاصتون به حکم، البته آیه خاصتون به حکم مدخول بهن. چرا؟ چون اگر مدخول بهن نباشه عده چی میشه؟ طلاق طلاق باین میشه و عده رجعیه نیست، عده باین است. درست طلاق باین است، چون من ذوات الحیض غیر الحوامل چند تا قید داره مدخول بهن، نه من ذوات الحیض، چون اگه حیض نبینه باز میشه چی؟ کسی که در حقیقت قبل از بلوغ است، قبل از بلوغه، قبل از بلوغ هم اگر طلاقی صورت بگیره حتی اگر مدخولون به نباشه چی باشه؟ باین است اونم، چون هنوز حیض نمیبینه. همچنین غیر الحوامل، اونجایی که حامله هم نباشد. پس این سه قید در اینجا شرط هست که اگر این سه قید هر کدامش نباشد، غیر الحوامل هم یعنی اونم که اگر طلاقی بنسبت به اونها به اصطلاح صورت بگیره، اینم هم. و ما اما غیر المدخول بها و صغیره و الیائسه و الحامل فلحکما آیات اخر، اونها رو جای دیگری روشن میکند که احکام اونها به اصطلاح چی هستش، چگونه است اونجا جای. اگر اینجوری بگیریم، اگر به اصطلاح آیه رو خاص گرفتیم به حکم، اما اگر کسی گفتش که نه آیه مطلق است و همه اینها رو شامل می شود، چه رجعی رو چه باین را، منتها بولتون حق و برده نف مختص به رجعی است، ولی آیه مال متلقات یا تربس نه به اصطلاح سلاست اقرا، این مربوط به چی هستش؟ مربوط به همه متلقات و همه اینها رو شامل می شود. ولی اگر گفتیم این اختصاص دارد، اون موقع اینها خارج میشن، حکمشون باید جای دیگری روشن بشه. خب از جمله مصادیقش به اصطلاح چی هستش؟ از جمله مصادیقش این است، منتها بعضی ها یا اثر رو هم به این ملحق کردن، گفتن همین گونه است. بعضی ها کسانی رو که یا اثر نیستن اما حیض نمیبینن، البته اون اختلافیه، یعنی اونجایی که یا اثر به سن یا اثر دیگه نرسیده اما چی هستش؟ به دلائلی در حقیقت الان حیض نمیبینن، لذا اون رو گفتن نه اختلافی. بعضی ها این ملحق کردن، بعضی ها اکثرا گفتن نه، اون کسی که نیستش، سنش به سن یا اثر دیگه نرسیده ولی حیض نمیبینه، عادت نمیبینن، البته او حکمش تقدیریست، یعنی به اندازه سه قرع در حقیقت با چی باشه؟ عادت نگه دارد و ملحق به همین هم هست. این کلی حکمی است که در اینجا آمده. اونا اگه عادت معینه دارن، دقت میکنید که طبق عادت، اگه عادت معینه مطابق اون حکم داره دیگه، عادت معینه باشد غیر معینه باشد، حد اکثر متناسب با اینها چه جور بوده، حد اکثر و حد اقلش، اینا رو همه رو طبق او در حد حکمش بیان، یعنی ملحق به همین است. قول تعالی و لهنه مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه. ببینید در اینجا دو تا حکم رو آورد، و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، این لهن مثل الذی علیهن، اینم باز یه قاعده کلی است. ببینید هر جا که حقی قرار داده می شود، تکلیفی هم در کار است. اگر بین دو نفر رابطه‌ای برقرار می شود، برای یکی حقی قرار داده شود، برای طرف مقابل هم حقوقی در کار است، یعنی لهن و علیهن است، یعنی در مقابل هر تکلیفی چی داریم؟ حکمی داریم، یعنی اگر حکمی تکلیفی در جای برای کسی قرار میدیم براش در حقیقت حکمی هم قرار داده شده. اگر انسان براش اعمالی به عنوان تکلیف آمده، جزایی هم براش چی شده؟ خدای تبارک و تعالی قرار داده است که لها ما کسبت و علیها مکتسبت، که اون کسب برای او باقی میماند. در اینجا هم همچنان که برای آقایون و خانوم ها در بیان میکند، میفرماید لهنه برای خانوم ها احکامی است به نفعشون، لهنه مثل الذی علیهن، همچنان که تکالیفی بر دوششونه. پس تکالیف و به اصطلاح احکامی برای اونهاست، به نفع اونهاست، و تکالیفی علیه اونهاست. علیه اونهاست یعنی برگردنشونه، بر عهدهشونه که باید انجام بدن. این در حقیقت منتها میگه هر کدام از این تکالیفی که برای اونهاست و علیه اونهاست که در نزاع این حدود باید خوب، میگه بالمعروف است. یعنی ملاک چی هستش؟ ملاک این است که این تکالیفی که قرار داده شده عرفاً شرعاً و عقلاً شناخته شده باشد. لذا تو این چند آیه که در همینجا آمده، شاید تو همین مقدار آیه که در اینجا آمده، در همین آیه از 208 تا 243، چون بحث نزاع و دعوا بوده، اونم خود 12 بار بحث معروف قید آمده تو این آیات، 12 بار که بی نظیره که این همه تعداد بحث من، چون جای چی هستش؟ جای نزاع و پایمال کردن حقوق و زیر پا گذاشتن نظام اخلاقی است. لذا تأکید در این که اینجا باید اون نگاه حقیقی انسان و نگاه متعالی انسان پیاده بشه، با اینکه جای دعواست، لذا بحث مقید شده دائما به چی؟ به معروف. و لهنه مثل الذی علیهنه بالمعروفه، یعنی این رو بدونید آنچه که در هر کدام از این دو طرف آمده، چه احکامی که به نفعشونه، چه احکامی که به عهدشونه، اینها همه بالمعروف ملاک دارد، میزان دارد. ملاک تشخیص عرف است، یعنی اون آداب و سنن عقلی و عرفی و شرعی که مطابق با اینها جعل شده. لذا حق پایمال کردن و ضرر رساندن هر کدام به دیگری رو تو این جایی که معمولا حالت شکست های روحی ایجاد شده، حق ندارن از این شکست استفاده بکنن، فشار بیشتری کسی به دیگری بیاره در طرف مقابلش، بلکه باید چکار بکنن؟ بلکه رعایت موازین اخلاقی در نظام تکالیف قطعی و لازم است. که این نظام رو کی میشناسه؟ کی میگه؟ میگه عرفی است. تو عرف هر جایی این چی شده؟ که عرفی است که شرع همون عرف رو چکار کرده؟ تایید میکند که عرفی، معروف در اینجا شرعی عقلی و به اصطلاح عرفی است که لحاظ شده. بله،
قوانینی که
بعضی
میکنن
که مثلا مرد مثل دارایش رو بده چه کنه،
اینا رو بیر با
به معروف میشه
تایید شن؟
قوانین شرط هست، یعنی این شرط رو شرط ضمن عقد است. اگر شرط ضمن عقد نباشه، التزام بهش به حکم حاکم امکان پذیر میشه. ولی شرط ضمن عقد الان شما اول که میرید ازدواج بکنید رو امضا میکنید، منتها اونجا مستی و داغی نمیفهمید، میگید خلاص، ولی میگن آقا این همه شروطه. بله، میگه همه اینا هست، همه اینا رو امضا میکنید، یعنی شرط ضمن عقد شما قبول کردید دیگه. و الا اگه شرط ضمن عقد نباشه، فقط به حکم حاکم امکان پذیر میشه. دقت کردی؟ پس به این عنوان عرفی اصلا اینجا نمیخواد، اینجا شرط ضمن عقده. شما 12 چند تا امضا میکنن الان؟ 14 تا مثل که امضا میکنن. این تون دو تون امضا میکنه تمام شه، میگه این تمام شه به بقیهش برسه، کاری به اینجا نداره، اینا رو همه رو خلاصه بهانه میبینه. اما نمیدونه که هر کدام از اینها بعدن چی میشه. هر کدومی که امضا کرد اونجا داغ بود. بله بله، خلاصه اینجوری است. بله، بالاخره حالا اون یه بحث دیگریه. الان اونجوری حالا شما میخواید شرط ضمن عقد، میتونه شرط ضمن عقد بکنه که اصلا ارتباطی هم در کار نباشد، که تا اینجا خب بترسید که تا اینجا بکشه، قانع باشید، شاکر باشید به اینجا که همین مقدار رو بگید خوبه، تا به بعد بیشتر از این نکشه. خب
بحث شرعی است، خود واژه معروف میشه فهمید یا با قرینه میفهمید؟
نه، در جایی که در حقیقت آمده، چون تکلیف است، لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، یعنی اصل احکام شرعی است، اما حدود احکام و شناخت موضوعات و نحوه پیاده کردن اینها به معروف و عرفی است. یعنی شرع داره تایید میکند. معروف وقتی که میاد یعنی شناخته شده است، یعنی مردم میدانند. معروف است دیگه، یعنی شناخته شده است.
شرع ما با قرینه بحث اعتقاد میگیم
دیگه،
وگرنه
خدا آیه داره
میگه چون بحث اجتماعیه،
مردم میشناسن. بله میشناسه. بله، بله، میگیم حکم شرعی اونم مطابق با اونه، میگیم حکم شرعی هم مطابق با اونه، این به معروف همون به اصطلاح مزاق اجتماعیه، یعنی همون عرف اجتماعیه، همونه. بعد بله خودش هم اینجا الان معروف آورده، المعروف هو الذی یعرفه الناس به ذوق المکتسب من نوع الحیات الاجتماعیه المتداولت بینهم و قد کرر سبحانه المعروف فی هذه الآیه فذکره فی اثنا عشر نوزا اهتماما به ان یجری هذا العمل. چرا اینقدر تأکید کرده؟ چون از مواقع چی هستش؟ تعدی به حقوق همدیگه است. اینم مهمه. مثل قتال اگر یادتون باشه تا شروع کرد آیات قتال رو بلا فاصله چکار کرد؟ فعین تدا رو دنبالش آورد که چون آیات قتال جای تعدیه، از اولی قبل از اینکه بگه با کی قتال بکنید، بعد قبل از اینکه بگه چجوری قتال بکنید، شرایط اولین چیزی که آورد بلا فاصله بعد از اذن قتال چی بود؟ عدم اعتدا بود که نباید اعتدا بشه، که ان الله لا یحب المعتدین. اونجا بلا فاصله این رو ذکر، چون جای نزاعی تابلو میشه که تمام این مراحل کار باید بالمعروف باشد، باید در حقیقت با یه عرف به اصطلاح ارتباطی اجتماعی که اجتماع هر کی عرف نگاه میکنه تخته اش نکنن که بگن این نگن این ظلم کرد، نگن این بدی کرد. اینم خیلی سخته البته، ولی خب این حکم دینیه دیگه. کسی متدینه میگه باید بالمعروف باشد. خب احتماماً بن یجری هذا العمل عن الطلاق و یلحق به علی سنن الفطره و السلامه، فالمعروف تتضمن هدایت العقل و حکم شرع و فضیلت الخلق الحسن. یعنی هر ستا رو، هدایت عقل، حکم شرع، فضیلت خلق حسن که همون چی میشه؟ آداب اجتماعی و معروف اجتماعی. و حیث بنا الاسلام شریعت و علی اساس الفطره و الخلقه کان المعروف عنده هو الذی یعرفه الناس اذا سلکوا مسلک الفطره. این فطره با تاس دیگه، اینجا با تا دو نقطه نوشته غلط. اذا سلکوا مسلک الفطره ولم یتعدوا طور الخلقه و من احکام الاجتماع المبنی علی اساس الفطره ان یتساوا فی الحکم افراده و اجزائه. همه باید تساوی داشته باشن. در چی تساوی داشته باشن؟ در اصل حکم له و علی، در اصل حکم که یه چیزایی به نفعش میاد، اما در نوع حکم و شخص حکم البته اختلافه، یه چیزایی به عهده مرد است، یه چیزایی به عهده زن است. اما در اصل حکم که مرد هم یه چیزایی علیهشه یه چیزایی لهشه، زن هم یه چیزای علیهشه یه چیزای لهشه، در این مساوی هستن. ما حفظ مال کل من الافراد من الوزن فی الاجتماع و تأثیره و الکمال فی شؤون الحیات فیحفظو للحاکمه حکومت، برای حاکم حکومتش رو، یعنی برای مرد در اینجا، و للمحکوم محکومیت و للعالم علمه و للجاهل حاله و للقوی من حیث العمل قوته و للضعیف ضعفه. همه اینا باید چی بشه؟ اگر یه موقعی کودک هست باید تو کودک هم چی بشه؟ ضعف کودک حکمش رعایت بشه. همین ضعف که احکامی رو ایجاد میکنه، همچنان که قوتی احکامی رو ایجاد میکنه. بله ثم یبسط تساوی بینها به اعطاء کل ذی حق حقه. پس تساوی در کجاست؟ اعطاء ذی حق حق، هر حقی به صاحب حق. و علی هذا جرى الاسلام فی الاحکام المجعوله للمرأه و علی المرأه فجعل لها مثل ما جعل علیها مع حفظ ما لها من الوزن فی الحیات الاجتماعیه فی اجتماعها مع الرجل للتناکه و التناسل و الاسلام یرا فی ذلک. میگه این تساوی که گفتیم منافات با ان للرجال علیهن درجه که دنبالش آمد، که ان للرجال و للرجال علیهن درجه، این درجه مربوط به چیه؟ یعنی احکام بیشتری دارد یا نه؟ درجه یعنی همون للرجال هم آورد. ببینید از بلا فاصله از بحث بعل و از بحث زوج برگشت به چی؟ للرجال. حالا دیگه وقت میگذره، اینجا رجال به چه معناست از اون مباحث جالبه که بل للرجال علیهن درجه، که بر اینها درجه است. انشاءالله جلسه بعد اگر عمری بود در خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زن ارث میبره به خاطر این آیه، چون گفته مرد، پس چه حرفی که مثلا در واقع زن
دیگه تو استنباط با جایی چیز دیگه بلا فاصله لهن مثل الذی علیهن، آیات خود قرآن مبینشه. که این مثل چه معناست؟ مثل در اصل حکم است که لهنه هم برای مرد هم برای زن، لهنه علیه هر دو دارن. این اصل مثلیت تساوی در اینه. اما تساوی در موقعی نیست که و الا باید بگه که خب مردم پسی هستش نفقه لزوم ندارد بدهن، لهنه مثل الذی علیه نه، زن درآمد خودش پیدا کند، مردم درآمد خودش. یعنی بعد خلاصه تمام احکامات مثل هم تساوی بشه، یک تساوی شد. یعنی این دیگه از تساوی، یعنی هر کدوم حکم خودش از بر تساوی چیه؟
تساوی مثلا فرض کن توی
اصلا اگه تساوی در احکام شخصی است، خب پس باید همه تو همه احکام مساوی باشن. اما اگه گفتیم نه در نوع حکم است که میگیم، یعنی یه چیزایی به نفعشه یه چیزایی علیهشه، یعنی بر ذمه‌شه، در این مساویان البته هم مرد تکالیفی به عهده‌شه و تکالیفی علیهشه و براشه، زن هم همین
جوریه. چون محل شک بود اصل بر تساوی، پس رجوع میشه که زن بعد از زمین ارث مساوی بشه.
اصل شک نه، محل شک نه. اگر از اول معلوم شد که این که داره بیان میکنه لهن مثل الذی علیه نه، از اول بحث هر کدوم از اینها رو تکلیف و جدا جدا معلوم شد. من جزء شما رو نصفش رو خوندم، ان شاء الله بقیه‌اشو میخونم حتما تقدیمتون میکنم. بعد این خلاصه نشون میده هر کدوم جای خودش معلوم میکنه حکمش، اما این اصل حکم داره بیان میکنه که حواستون باشه یه چیزایی گردنتون، یه چیزایی هم به نفعتونه. این خودش یه تابلو بزرگیه که یک طرفه نکنن که بگن زن محکومه و مرد حاکمه. نه اینجوری نیست.
استفاده مثلا فضای فمینیستی از آیه میکنن که این مثلا زمان مثلا که فرمودین عرف مثلا عرب مرد سالاری بوده و اینها، زن یه حقوقی داشته، اسلام توی شیبی در واقع به سمت تساوی بود. الان که مثلا در واقع نسبت زن و مرد عوض شده و حقوق اجتماعی شده،
خاطر همین بود که از اول بالمعروف چی کردی؟ یک عرف در حقیقت عرض کردم که عرفی که همراه با عقل و شرع است، نه عرفی که وگرنه همین توجه داشتم که عرفی که خود مرحوم علامه با این نگاه ده، عرفی که همراه با عقل شد. وگرنه توی روستای شما برید مثلا مرد سالاری شهید شد، عرفش میشه اون با پدر زن رو در بیارن، هر بلای خواسته سرش بیارن. نه، با اون نگاهی قرآن دارد دیگه. قرآن مطلق عرف رو تقدر تثبیت نمی کند، بلکه اون عرفی رو تثبیت می کند که با حکم شرع تنافی نداشته باشد. و این خیلی از احکام عرف بچه رو دفن می کردن، این عرف بوده مگه نبوده؟ ولی تخته شده یا نشده، یا مسائل دیگری که بوده، حقی برای زن در ارث قائل نبوده، ولی تو قرآن آورده که یا نه، اینو عرف. یعنی این در حقیقت عرفی که تو نظام متشرعه ایجاد می‌شود، نه تو نظام باطل. دقت می‌کنی؟ یعنی عرفی که تو کجا ایجاد میشه؟ تو نظام متشرعه، نه هر عرفی. و الهی جوریه که خدا دیگه هر عرفی هر جا هست، خب این همه مختلفه، میگه عرفی که از متشرعه ایجاد می‌شود. یعنی تو جایی که احکام دین داره پیاده میشه، یه شکل گرفته، یه رابطه رحمتی. این رابطه رحمتی معلومه که چیه. بله.
سلام. بس ارواح معانی اینجور آیات هم کاربرد داره.
تو بعضی از مثلا بحثای یکی دو تا بحث بعداً داریم توش میاد. بعضی الفاظ برای ارواح معانی چطور میشه؟ حالا اینجا منظورتون به کدوم آیه بوده؟
آیاتی که هم احکام اجتماعی داره میگه.
مثلا مثل خود بعل، مثلا حالا که به کار بردیم، بعض لفظ برای چی بوده؟ روح معناست. مثلا میگه درست هم هست. بعل که در مسائل مختلف به کار میاد، میشه از این استفاده چیکار کرد؟ استفاده احکام یا اخلاق کرد از این. از همین که این لفظ وضع شده بوده برای چی؟ وضع شده برای مجاز هم نیست. درست هم از برسونم به روح معنا. مثل همین رجال تو حالا میاد. خود طلاق هم از کرد
میده.
در این حد نه. احکام در حد در این حد.